هم سناریوها و پروژه های مختلف خودشون رو دارن. تو حوزه منطقه‌ای هم بحث مهار منطقه ایران اولویته، بالاخره حزب حلقه های مقاومت و حلقه های منطقه ایران جزء اولویت هاشون بوده و هست. میبینه تو لبنان، عراق، یمن این کارها رو به وفور دارن انجام میدن. و از مقابل رو هم اگر نگاه کنی، یکی از مباحث اصلی اینه که رژیم صهیونیستی از نوع ائتلاف هایی که به کشورهای عربی میبند، نوع ائتلافی که با کردستان، عراق، آذربایجان یا رژیم باکو در شمال و ترکیه میبنده، نشون میده که اونها همزمان دارن هم مهار جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنن، در این حال هم تو حوزه‌های منطقه‌ای سرمایه گذاری تقابلی با جمهوری اسلامی دارن. و در موضوع داخل، مهمترین موضوعی که غرب داره پیگیری میکنه بحث تحمیل برجامه، که برجام موضوع، شاید برجام مخاطب بکنه که برجام فقط موضوع هسته‌ایه، در واقع نیست. یعنی موضوع برجام دقیقاً الان شاید این تو رسانه کمتر گفته شده که میگن تو مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا الان به توافق نمیرسن، ولی امکان این که این طولانی شده تو یک سال اخیر تو دولت جدید اینه که اصلا طرف مقابل موضوعش هسته ای نیست. طرف مقابل میگه ایران بیاد موضوع برجام موشکی رو امضا کنه. برجام موشکی یعنی چی؟ یعنی میگه یا برد شما موشکا ده 300 بیشتر نباشه، شما اصلا برد موشکیت کلاهکی نباشه. اسباب بازیایی که حالا خیلی کشورها دارن، شما اوکراین رو یه نمونه ببینید. اوکراین یه کشوری که الان داره زار میزنه به خود آمریکا که متحدش میگه من موشک بالستیک به من بدید که همه تونم مقابله بکنم. حالا موشکای دیگه میگه بالستیک بدید. حالا جمهوری اسلامی به فناوری موشکای بالستیک رسیده، تولید انبوه، نقطه زن، همه فناوری، میگه نه تو بیا بشین با من برجام موشکی امضا کن، تمام فناوریت هم بذار کنار. همون جوری که تو هسته ای ما رو با این نقطه رسوندن که مثلا با قول خودشون از اون موضوع رسیدن به فرار هسته ای قطع کردن، توزیع موشک همین توزیع منطقه است. میگه چرا جریان یمن حمایت میکنی؟ چرا از جریان حزب الله لبنان حمایت میکنی؟ چرا از جریان شیعه عراق به معنای ائتلاف سیاسیش و نظامیش و هشت و شبی حمایت تو از جریان های شیعی بردار، به زمان تو منطقه عربستان و اسرائیل و آمریکا هر آن کاری درمون میخواد انجام میده. خب معلومه جمهوری اسلامی پای چنین موضوعاتی رو نامضا میکنه. چون اینا ببینید، ما داخل پرانتز به شما بگم، اگر تعریف منفعت رو بخوام در نظر، ما سه نوع منفعت داریم: منفعت حیاتی، منفعت مهم و منفعت حاشیه‌ای. موضوع موشکی و موضوع منطقه‌ای ما موضوع حیاتیه. موضوع حیاتی غیر قابل مذاکره است، غیر قابل چانه‌زنیه، شما نمیتونی مبادلش بکنی. چرا؟ چون به حیاتت ارتباط داره. بزنیش شما مثل یه شیر میمونه که دیگه کاملا تمام ابزارهای قدرتش رو از او گرفتی. ما میگم پس موضوع اینه. و اگر شما میبینید امروز تهاجم میکنن به جمهوری اسلامی با مدل اختشاشاتی که از 88 تا 96 تا 98 هی بروز شده، که حالا در موردش تو مقاطع بعدی بهتر بیشتر صحبت میکنم، به این علت که بتونن، یکی از اهداف اصلی این اختشاشات اینه که ایران رو ملزم بکنن به امضای برجام با اون تقسیماتی که به شما گفتم.
متشکرم آقای بهرامی، خدمت جناب عالی باشیم. نگاهی داشته باشیم به موضوع تحریم و تحریم‌های اقتصادی که از ابتدای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن دنبال کرد در قالب استراتژی خودش علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، و به زعم خودش با این تحریم‌ها می‌خواست که قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران قوی رو کنترل کنه و مانع افزایش اون بشه. در این زمینه بفرمایید که دشمن چه کرد و جمهوری اسلامی چگونه این استراتژی دشمن رو با شکست روبرو کرد.
من اجازه میخوام اون بحث قبلیمون یه کامل کنم. ببینید اون آقای گالتون، یوهان گالتون که جامعه شناس نروژیه، معتقده که دو امپراتوری اسرائیل و آمریکا در آستانه فروپاشی از لحاظ اقتصادی، سیاسی، بین المللی، فرهنگ، خانواده و تولد نسل سالمه. روزنامه مهم هارتز که میگه موجودیت اسرائیل با چهار تهدید به خطر افتاده: ترکیب جمعیت و تبعات اون، غزه و مقاومت عرب‌ها حتی فردی، سربازگیری و روحیه مردم و روحیه سربازها، و تهدید سایبری. یه اشاره هم کنم، آقای هانتینگتون در کتاب برخورد تمدن‌هاش اونجا میگه که بعد از جنگ سرد دیگه دولت‌ها و بحث ملیت دولت‌ها نیستن، دولت ملت نیست، بلکه فرهنگ و تمدن‌هاست و تمدن‌ها میتونن تعیین کننده باشن. همین که حضرت آقا بحث تمدن اسلامی رو مطرح می‌کنن، واقعا تمدن غرب در حال فروریزیه و تمدنی که میتونه در مقابل اونها قرار بگیره، یکی از تمدنها تمدن اسلامیه. و خود حضرت آقا میفرماد که جهان در آستانه یک نظم جدید بین المللیه. در رابطه با ببینید نقشه هایی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارن که در قالب هم جنگ ترکیبی هم جنگ شناختی، یکی از نقشه هایی که اسرائیلیا داشتن مشهور اون به اصطلاح دکترین لوئیس، برنارد لوئیس مورخ آمریکایی، که میگه در برخورد تمدن‌ها در خاورمیانه اون اعتقاد داره که باید این کشورها تجزیه بشن، عراق، سوریه، ترکیه، عربستان و ایران، دنبال تجزیه ایران هستن. منطق و فرهنگ ایرانی اونقدر قویه که موشدایان در سال 1999 درباره ایران میگه که در 2000 سال گذشته هیچ نیروی خارجی نتونسته بر زبان و فرهنگ ایرانی ها اثر بنیادی بذاره و این یکی از نشانه های فرهنگ برتره، یعنی تمدن فرهنگ، و فرهنگ برتر همیشه برتر است و فرهنگ فروتر شکست خورده. یک کنفرانس دیگه بوده و اون میگه که ایران رو باید درگیر جنگ‌های قومیتی کنیم، به قطعات قومیتی تبدیل کنیم، تجزیه‌اش کنیم. که باز آقای برژنسکی هم که مشاور امنیت ملی کارتر بود، اونم معتقده که باید عراق رو به 3 کشور، سوریه رو به 3 کشور، عربستان رو به چند کشور، ایران هم به چند کشور تقسیم کنیم. ببینید اینا در یک چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه عرض کردم جهان در حال یه انقلاب پارادایمیه و این انقلاب پارادایمی به نفع آمریکا و غرب نیست. اشاره کردن عزیزمون و بنده هم عرض کردن، الان داره چین از بعد اقتصادی داره میره که از آمریکا جلو بزنه، روسیه از نظر نظامی و ایران از این باب بازیگرن. بعد اونجا آقای هانتینگتون از اون موقع پیشبینی میکنه، میگه حواست جمع باشه آمریکایی‌ها، فرهنگ کنفوسیوس با فرهنگ اسلامی همپوشانی دارن، اینا با هم بشن به قول عوام پدر صاحب بچه رو در میارن و همینجوری هم شده الان و نگران اینن. یعنی برخورد با چین و با روسیه، چین و تایوان رو مطرح میکنن، روسیه رو بس اوکراینه و بعد ایرانم دنبال تجزیه ایرانن و تنها راهشون، چون تجربه کردن همه جنگ و تجربه کردن، دیدن انقلاب اسلامی از تهدید فرصت ایجاد کرد. یکی از معجزات انقلاب اسلامی اینه که از تهدیدها فرصت ایجاد میکنه و الان به این نتیجه رسید و با انتخابات ریاست جمهوری جدید در جمهوری اسلامی ایران، امیدشون از تشکیلات ها و ساختارهای دولتی به غرب و آمریکا دیگه ناامید شد. برجام هم که ایستادگی کردن به این نتیجه رسیدن در زمانی که ببینید بزرگترین و خالصترین تجمع مردمی از اقصانقاط دنیا در اربعین 21 میلیون نفر بوده. این یعنی چی؟ این یعنی تولید هژمونی، این یعنی تولید هژمونی. ببینید آقای عرض کنم خدمت شما باسیل، آقای باسیل که رهبر جریان آزاد ملی لبنانه، عربا تا به حال با اسرائیل در کدوم قرارداد موفق بودن؟ در جریان ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی، این رهبر جریان آزاد ملی میگه که حزب الله معادله قدرت را در این پرونده به رژیم صهیونیستی تحمیل کرد، اولین باره. ببینید خب اینا بر نمیتابن و ناامید شدن. ایران داره به طرف شرق، هژمونی اونا داره از بین میره، تولید هژمونی چه کار باید کنه؟ امیدشون هم دیگه از کت خدا و به صورت ساختارمند در داخل کشور و اعتقاد به کت خدا از بین رفته، یه دولتی اومده که عکس اینو میگه، میگه همسایه ها کشورهای اسلامی شرق، ما مصلحت و منافع ملیمون تمدن اسلامی داریم. تنها راهشون چیه؟ تنها راهشون اینه که جامعه داخلی، یعنی در داخل کشور تنش به وجود بیارن از کوچکترین فرصت. ببینید این تنها راهشونه، از کوچکترین فرصت تنش مقابل به وجود بیارن، که حالا تو این بحث اختشاشات بهش میپرن. من خواستم ریشه های خصومت یه ریشه های راهبردی و عمیق و استراتژیک داره و واقعا این حرفی که حضرت آقا فرمودن ایران قدرتمند یک واقعیت انکار ناپذیره و اونها از این وحشت دارن، از این نگرانن و با جنگ ترکیبی و مخصوصا با جنگ شناختی دارن میخوان که به اصطلاح این چراغ رو فوت کنن. چراغی را که ایزد بر فروزد، اگه آمریکا و اسرائیل فوت کند قطعا ریششون میسوزه و اونا در حال نابودی هن.
خیلی متشکرم آقای آتای، خدمت جنابالی باشیم. نگاهی داشته باشیم به جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران. اشاره داشتید که تهدیدها و مدل تهدیدها از 78 و 88 تا 96 و 98 تا امروز هر کدام چه تغییری داشته و هم سرعت تحولات و فتنه هایی که ایجاد کردن از منظر دو قطبی ها و چند قطبی ها حتی میتونیم بگیم که در کشور ایجاد کردن و تلاش کردن برای تغییر محاسبات ملی و مردمی در جامعه ایرانی، هم رفتارها و ابزارها رو بفرمایید و هم چگونگی به شکست منتهی شدن این تلاش ها.
خدمت شما بفرمایید، یه تیکه مو قبل بحث ایران قوی که از رتاقا فرمودن یه عبارت دومی هم داشتن که این توضیح هم دادن که گفتن ایران قوی الان تو همین یک سال گذشته دولت داره رویکردهای اقتصادی که توی یک سال گذشته داشته رو توانسته بهبود ببخشه. به عنوان مثال من عرض میکنم رویکردهای اقتصادی دولت رو فقط اگر نگاه بکنیم، ما در حوزه کارگری حداقل ما موضوع افزایش حقوق کارگران نزدیک 57% افزایش حقوق کارگران رو ما داشتیم که یادم همون روزایی که 57% کارگری افزایش پیدا کرد خیلی با آقای عبدالملکی وزیر کار اعتراض شد که آقا چرا 57% افزایش حقوق داشتن. اما الان نگاه میکنیم یکی از اون گسلایی که سرمایه گذاری کرده بودن طرفهای مقابل برای همین فتنه امروز صنف کارگری بوده، اصناف کارگری بوده، قشر کارگری بوده که خب دولت تونسته این برابری عدالتی که تو حوزه حقوق بین کارگران، بازنشستگان و کاربندان ایجاد بکنه، خب یه کار بزرگ و مهمی بوده که انجام شده. یه سفرهای استانی که دولت داشته و موضوعات مختلف اقتصادی سیاسی که من منظورم این بود که این رو هم حتما باید در نظر بگیریم که دولت فعلی در مسیری داره قدم برمی‌داره که غرب متوجه میشه اگر این مسیر تا پایان دولت فعلی یا پایان اگر 8 سال اتفاق بیفته کاملا اون تمام سرمایه‌گذاری که در دو دولت قبلی در ایران انجام داده بود از بین میره. اما موضوع من دیگه اومدن اتفاقا حالا من میرسم به این موضوع جنگ نرم و موضوعات مختلف. شما یه عبارتی هستش در آقای جوزف نای، خب بالاخره پیشنهاد دهنده موضوع جنگ نرم بوده، اما واقعیت اینه که ما امروز، حالا امروز میگن جنگ ترکیبی، جنگ
شناختی،
اما ما قبل این، اما در واقع جنگ هوشمنده. جنگ هوشمند، جنگ نرمه، جنگ نیمه سخته، جنگ سخته. این سه تا میشه همون جنگ ترکیبیه که میشه بهش میگن جنگ هوشمند یا قدرت هوشمند. که سال 2008 خانم کلینتون اعلام کرد که ما از الان به بعد تو فضاهای بعدیمون از جنگ هوشمند استفاده میکنیم، که مدلش رو در کجا؟ در لیبی و سوریه انجام دادن. جنگ ترکیبی کاملا اتفاق افتاد. خب اگر شما جنگ نرم رو نگاه کنید، جنگ نرم جنگ رسانه‌ای داره، جنگ فرهنگی داره و جنگ سایبری داره. من فقط الان قسمت اولش رو میگم، حالا دونه دونش هم مطرح میکنم. خب تو جنگ رسانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی الان چند تا شبکه از خود بی بی سی که سال 78 شکل گرفت، بعد شبکه مناطق تو دهه اخیر شبکه اینترنشنال، اینا تازه سیاسی‌هاشن، تو حوزه فرهنگی
بی‌بی‌سی 88
هفت قبل یک سال قبلش داشت 70 78
87
87 یک سال قبل فتنه اش داشتن 78 داشته باشه درست دی ماه 87 اتفاق افتاد. خب اینا سیاسیاش بود، یعنی حالا فرهنگی هم میتونه باشه. الان تو شبکه فارسی وان، شبکه جم تی وی که حالا اینا دیگه عملاً کمرنگ شدن و بین رفتن، حالا میگم چون جایگزین داخلی شبکه خانگی پیدا کردن دیگه نیازی ندیدن تو حوزه فرهنگ کار انجام بدن، میرسن به نقطش. بس شبکه های سایبری، یعنی جنگ سایبری که خب شبکه های اجتماعی که اومد، اینستاگرام، شبکه های فیسبوک و بقیهش. به همین شما تقسیم بندی رو ببینید، این سه بخش تو 10 سال گذشته حداقل بیشتر بوده ها، اما همین یک دهه یا 12-13 سال بعد از 88 کاملا روز اذهان جمهوری اسلامی و مردم و مخاطبین شروع کردن سرمایه گذاری کردن. یکی لید واژه دنبال چی بودن؟ خب این شما دارید بمباران اطلاعات میکنید تو حوزه فرهنگی، تو حوزه رسانه‌ای و تو حوزه سایبری. این بمباران چی رو میخواد تغییر بده؟ یه جمهوری اسلامی که همون ایران قوی امروز هست، مبتنی بر رویکرد ایدئولوژی اسلامی مقابل غرب و صهیونیست آمریکا هم ایستاده. میگه آقا، خودم امام معظم رهبری دارم میگن، میگه مهمترین هدف این جنگ ترکیبی که ما الان داریم میگیم جنگ هوشمند، جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، تغییر باور مردمه. باورت به جمهوری اسلامی، باورت به دین، باورت به همین حجاب. اینه الان ترقمه میگه، الان اومده وسط خیابون میگه من حجاب رو قبول ندارم، من اسلام رو نمیخوام، من جمهوری اسلامی. اتفاقاتی کفه میدون داره میفته، میگه باوره تغییر کرده دیگه. میگه این اون کار این 10 سال 12 سال 15 سال رسانا برای تغییر باورت به هویتت، به ایرانی بودنت، به پرچمت، به اعتقاداتت، به کشورت، به وطن. الان اونطرف میگه صراحت، الان کسی که عقل خیلی مختصری هم داشته باشه متوجه میشه صحنه تجزیه ایران، آقای دکتر درست فرمودن، واقعیه. اصلا سلولی کردن کشورهای اسلامی، موضوع ایران جدا، اصلا سلولی کردن کشورهای اسلامی و تجزیه کشور اسلامی جزء اولویت غرب و صهیونیست‌ها تو خاورمیانه و جهان اسلام و شمال آفریقا جزء موضوعاتشونه. خب الان وقتی میخواد اینو میخوام الان توزیع باور میگه وطن موضوعیت نداره، حالا جدا شد. الان شد، الان شما همین بی بی سی رو نگاه کنید، تو همین 6 7 سال گذشته یکی از موضوعات اساسیشون تو حوزه حکومت داری، مثلا به قول خودشون بعد از جمهوری اسلامی، که آقا کشور رو چجوری مدیریت کنیم. عمده موضوعاتشون فدرالی کردن، میگه مهمترین تو فدرالی کردن توافق دارن. حالا این فدرالی میتونه مشروطه شاهنشاهی باشه، میگه فدرالی باید باشه، یعنی کردها جدا، بلوچها جدا. این جزء اون نقشه‌ای که دکتران دارن فرمودن، جزء اون موزه. پس این تغییر باوره میخوام بگم جزء اولویت های این جنگ نرمی که داره اتفاق میفته. حالا بیشتر میشه توضیح داد، ما بس نداریم. توضیح جنگ نیمه سختش میرسیم به همین اتفاقی که الان که این اتفاقات کف خیابون ما امروز سخت نیست، نیمه سخته، اختشاشه. اگر حالا الان تو این موضوعات اتفاق نیفتیدیم، ترورهایی که توی کشور ما از شهید فخری زاده، شهید سلیمانی، حالا اینا همه جنگای نیمه سخته، یعنی بمب‌گذاری، ترور، اینا همه جزء رویکردهای یا حملات گروه‌های مسلحانه، مثلا جیش العدل یا بگی گروه‌های کموله، تجزیه طلب، اینا رویکرد عملیاتیشون یا جنگ شهری جزء طبقه بندیش جنگ نیمه سخت مطرح میشه، که شما الان میبینید دقیقاً جنگ نیمه سخت رو الان تو کف خیابون تهران و شهرهای بزرگ ما دارید میبینید. جنگ سخت اون جنگیه که مکمل این دو تاست. جنگ سخت فقط شامل حمله نظامی نمیشه، یکیش جه حمله نظامیه و آخریشه. یعنی اگر همه این مدل در قبال یک کشوری اتفاق بیفته، خب اونجا جنگ و حالا به یه نقطه‌ای برسه جنگ نظامی رو انجام میدن. جنگ اقتصادیه که الان هم سوال فرمودید، ببینید تحریم‌های سنگین اقتصادی از بعد از 88 شروع شد، همین الان اعلام کردن با توجه به اینکه این اختشاشات به وجود اومده و شما نمیای اون برجامی که ما میخوایم امضا بکنی، خب پس تحریم های جدید هم باید وزیرا باشی دیگه. تحریم های شدید اقتصادی جدید، نه فقط تو مومیا، شما حقوق بشر الان سرکوب داری، زندانی داری، پس باید تو تحریم های حقوق بشری جدید، فشارهای حقوق بشری، شورای حقوق بشر و غیره سلاحازه تو این اینا میگن تحریم ها، حالا اقتصادی شده داره میگم، تحریم های دیپلماتیک، همین فشارهای شورای حقوق بشر، سازمان ملل، آقا قطعنامه باید صادر بشه، الان یواش یواش شروع کردن دیگه. اینا تو جزء تحریم‌های دیپلماتیکه. من یه پرانتز عرض بکنم تو این هم جنگ دیپلماتیک یا تهدید دیپلماتیک، حملاتی که امروز به سفارتخونه‌های ما داره میشه، اعتراضاتی که جلو سفارتخونه‌های ما داره تر میشه، پرچم مثلا سفارت میکشن پایین، مثلا تو انگلیس، تو این اینو اگر قالبشه درست دقت بکنه، حالا دکتر جان بالاخره سفیر هم بودن در باکو دقیقاً میتونن توضیح بدن. من برداشت شخصی اینه که تو اون چارچوبی که کشیدن که حالا توضیح خواهم داد، تو اون جنگ دیپلماتیک تو سوریه اگر یادتون باشه ابتدا که ساختارش شکل گرفت، مخالفین بلافاصله یه شورای انتقالی در استانبول شکل دادن، چه مخالفین داخل چه مخالفین خارج به هم پیوستن، یه شورای انتقالی 94 نفر خوردهی بودن که شورای انتقالی مخالفین رو شکل دادن. این مجموعه کارهایی که غرب توی کشورهای اروپایی، کانادا و کشورهای اروپایی از جمع کردن آدمه و جمع کردن تمام مخالفین، منافقین و سلطنت طلبا و بهایا و غیره و غیره، مهاجرینی که رفتن، از این تجمع سازیه برای اینی که بخواد تبدیلش کنه به یه اون چنین مدلی و از اون مدل برسه به این تحریم دیپلماتیکه. یه بخشی از این تهدید دیپلماتیکه اخراج سفرهای مهم، جابجایی سفارتخونه‌های ما با مخالفین، یه کاری که تو سوریه انجام دادن دیگه. نزدیک 70 تا کشور اروپایی و عربی تو مرز سوریه سفرهای سوریه رو بیرون کردن، سفیر شورای مخالفین در اون مدتی که در اختیار حالا اون کشورها همراه نبودن با سوریه و مخالف بودن این کارو انجام دادن و جابجایی انجام دادن. حتما تهدید دیپلماتیک رو بدونیم که جزء یکی از این چارچوب‌های سخته، نیمه سخت نیست، نرمم نیست. و بحث‌های امنیتی دیگه، بالاخره جنگ امنیتی که چارچوب کلانش همین الان داره اتفاق می‌افته و جلو میره. این من کلیت جنگ هوشمند رو خواستم برای مخاطب توضیح بدم که اگر امروز میگن جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، اگر جنگ شناختی مبتنی بر جنگ نرمه باشه یه بخش کاره، یعنی اثرگذاری بر افکار و اذهان مردم برای تغییر باور، اما این به تنهایی نمیتونه جمهوری اسلامی رو نه وادار به امضای برجام بکنه در چه برسه اون مرحله که تو خواب دارم ببینم مثلا فوتبالی براندازی، به تنهایی نه، مگر اینکه بیان تمام اضلاع رو کنار هم قرار بدن، یعنی گروه‌های تجزیه طلب مثلا کردی یا بلوچی یا مثلا پانترک‌هایی که الان ادعای مثلا آذربایجان میکنن و بحث‌های آذربایجان جنوبی، همه اینا رو فعال بکنن تو اون پارادایمشون قرار بدن. این یه بخش کار بود. یه بخش دومی که به نظرم باز موضوعیت داره و باید بهش پرداخت اینه که تو بحث جنگ نرم یک بخش عمدش رسانه هاست، اثرگذاری، تغییر باورم اتفاق میفته. من اعتقاد خودم رو دید اگر زیر ساخت اون در داخل کشور ایجاد نشه این شبکه ناقصه، این شبکه ناقصه. این زیر ساخت در طی 20 سال گذشته تو دولت‌های اصلاحات و دولت اعتدال در فضاهای مختلف کشور جاسازی شده، شبکه هایی که این ساختار فرهنگی رسانه‌ای و سایبری توش نشسته. توضیح میدم، ببینید دوره های خاتمی، دوره اصلاحات، اومدن سازمان های مردم نهاد رو شروع کردن. سازمان های مردم نهاد تو چه حوزه‌ای بود؟ محیط زیست، حقوق حیوانات، حقوق کودکان، حقوق زنان، حالا و حالا موضوعات درمانی نام بوده که باز موضوع درمانیش هم خواستم، مثلا ایدز. یعنی هر جایی که سرمایه گذاری کردن حساب کتاب داره، بدون حساب کتاب این شبکه سازمان های مردم نهاد تو کشور توسعه ندن. بماند که موضوع حالا موضوعات جاسوسی و امنیتی ایناش تو اون سازمان های مردم نهاد کنار، نوع شبکه سازی که میخواد اون گفتمان غربی که توسط این رسانه ها و شبکه های اجتماعی داره خوراک دهی میشه باید یه جایی رو زمین ملموس باشه. این لمس شدهش رو این سازمان های مردم نهاد شکل دادن، اتفاق افتاد که حالا لزوما هم بندگان خدا مردمی که تو این سازمان های مردم نهاد نه جزء این شبکه ها هستن نه مطلعن، اما اهداف غرب نسبت به این موضوع هم نه در ایران و خود همین کشور روسیه، کشورهایی که حتی توش انقلاب رنگی کرده، این موضوع کاملا اتفاق میفته. پس یه بخشش این شبکه سازی است که در این حوزه اتفاق میفته. یه بخش دیگه‌ش هم که به نظرم موضوعیت داره تقسیم بندی ما، شناخت ما نسبت به این تقسیم بندی غرب. من کوتاه بگم و ان شاءالله دکتر ببینید، حوزه زنانه ما یه اگه تقسیم بندیش بکنم قشریه، صنفیه، قومی مذهبیه، قومی مذهبی، صنفی، قشری و حالا شبکه‌های سازمان‌های مردم نهاد. خب توزیع قومی مذهبی که خب مشخصه، ببین الان دقیقاً دو تا لکه رو فعال کردن تو همین اختشاش شد، جنوب شرق، شمال غرب، کردی و بلوچی قومیش. تازه اگر مذهبیش بگیم بس التسندونن تو همون موضوع زاهدان، یعنی اون لکه فعال شده دیگه. حالا لکه های ترکا و عربا که موضوع جداست که روش کار کردن سرجش. خب اگر بیان رو صنفی، ما صنوف رو داریم، صنوف مختلف تو همین 7-8 سال گذشته چندین مرتبه صنوف مختلف اعتصاب کردن، زمین سازی کردن، الان هم یه بخشش داره کار میشه. اگر قشری موضوع بشه بحث کارگریه، بحث معلمانه، بحث زنانه، بحث دانشجویانه. شما الان نگاه کنید از روز اول که شد اول قشر زنانو فعال کردن بعد قشر دانشجویم آقای دکتر الان میتونن سند شاید حوزه دانشگاهی هستن دیگه، فضا رو تشریح بکنن. کاملا تو همین الان قشر دانشجو رو زنده کردن، زنده نگه، شبکه داخلی هم داره حمایت میکنه، همون جریان تحکیم وحدت امروز به نام انجمن آزاداندیش، همون جریان اصلاح طلب. فکر نکنیم از کره مریخ دارن میان، نه دقیقاً همون شبکه اصلاح طلب و شبکه دانشجویی. تکلیف مال اینا شبکه زنان از خانم شیرین عبادی شروع شد، جهره نسرین سدوده و شیوا نظرها اومدی و اون بحث خانم نرگس محمدی تا خود فائزه هاشمی، شبکه معظمیه. خانم دوتا رؤسای معاون رئیس جمهور دولت قبل دوتاشو هم یه شبکه معظمی، کارشون الان وقت این برنامه نیست. شبکه زنان شبکه منسجمیه، اهداف برنامه هاش هم مشخص. یه دفعه نگاه نکنیم به اون معنای مثلا خانم مهسا امینی میریزه، نه این شبکه کار کرده 20 سال تو حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری سیاسی و بحث‌های مختلف مرتبط با حوزه زنان شبکه‌اش فعاله، همچنین کارگری و صنوف و مختلف. خواستم فقط چون دیگه وقت گرفته نشه ما شناخت بدونیم یه شبکه‌ای رو ساختن که تو این اختشاشات اعتراضات مرحله به مرحله هر کدومش رو استفاده می‌کنن که حالا تو مقطع بعدی توضیح میدن چگونه دارن استفاده می‌کنن.
خیلی متشکرم، حتما خدمتتون خواهیم بود. آقای بهرامی خدمت جنابی باشیم، یک استفاده من ببرم از سابقه جناب عالی که سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آذربایجان بودید و فتنه های منطقه‌ای که هم توسط صهیونیسم هم آمریکا طراحی میشه در منطقه قفقاز برای اینکه جمهوری اسلامی رو و به تعبیر دیگر ایران قوی رو درگیر این مسائل منطقه‌ای بکنن، در این زمینه بفرمایید که چه اهدافی رو دنبال کردن و جمهوری اسلامی چگونه مقابله کرد.
از کنم من قبل از اینکه این سوال جدید از سوالی رو پاسخ بدم اشاره میکنم به هفته وحدت و این هفته وحدت یکی از واژه‌های بسیار مؤثر و تعیین کننده و کارسازه، چون غربی ها و صهیونیست ها دنبال، همونجوری که عرض کردم، آمریکایی ها و صهیونیست ها دنبال تجزیه ایران هست تا بتونن بر فرهنگ که و تمدنی که ایران داره، مردم ایران دارن، غالب غلبه کنن با تجزیه ایران. و این هفته وحدت واقعا تعیین کننده است. باید هوشیار باشیم همه که با جنگ شناختی این وحدت مردم ایران، وحدت بین دولت و ملت، ملت و دولت، وحدت خود مردم، ببینید الان با اقوام مختلف، با حتی با ادیان توحیدی مختلف در جمهوری اسلامی هارمونی و زیبایی قشنگی، همه با هم واحدن و این میتونه تکیگاهی برای حفظ این کشور باشه. من یه اشاره میخوام کنم، حالا خیلی علاقه من نبودم ولی همه میشناسن آقای داریوش همایون که وزیر اطلاعات و جهانگردی و سخنگوی دولت پهلوی بود، اواخر عمرش یه حرفایی زده خیلی جالبه. اون حرفاش میگه که میشه بگیم یه افشاگری کرده، اوالش هم اوال دوران مسئولیتش هم با اسرائیلیا خوب بوده. میگه که اون معتقده که حذف جمهوری اسلامی به تجزیه ایران منجر میشود و اون این سفارش میکنه. میگه دشمنان و از جمله اسرائیل و آمریکا معتقدن که حتی با تغییر نظام هم وجود یک ایران قوی با توجه به فرهنگ مردمانش خطرناک خواهد بود، لذا تضمین اصلی برای منافع آمریکا و اسرائیل تجزیه ایران است و این همان چیزی است که هر دوستدار ایران و ایران قوی باید نسبت به آن بیشترین حساسیت را داشته باشد، حتی اگر با جمهوری اسلامی که هیچ، با خود اسلام هم مخالف باشد.
خودش هم تو همین گفتگو دوباره به مخالفتش با جمهوری اسلامی تاکید میکنه.
بله ولی بله بله
خب نباید بماند
مگر نظر خود ببینید شما. پس چون ایام هفته وحدته، این واقعا خیلی مهمه وحدت. حضرت آقا در صحبتایی که امروز داشتن برای
اعضای جدید مجمع تشخیص
مصلحت اشارات خیلی خوبی داشتن، یا در فرمایششون در فرماندهان سپاه، آنچه که الان برای مسئولین و کارگزاران ما هر سه قوه مهمه، باید حواسشون باشه این موارد اونها رو از کارهای اصلی به حاشیه نکشونه. اون موارد و مطالب